أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم از مقاصد چنگانی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در باره میراث ذکر کردن، میراث به ولا بود. ارث یا به سبب هست یا به نسب. نسب را که طبقات چنگانه بود و قبلا بیان فرمودند، سبب که زوجیت بود و با ولا زوجیت مبسوطی داشت جداگانه کردن. اقسام ولا که ولای عتق است و ولای زامن جدید است و ولای امامت رو جداگانه ذکر کردن. مسئله ولای عتق و ولای زامن جدید است و محل ابتلالی است به طور اجمال گذشت، اما مسئله ولای امامت که همیشه محل ابتلالی است تا ظهور حضرت، این جداگانه به مبسوط هم بحث میکنن. در جریان ولای امامت مرحوم محقق اینطور فرمودن، بین که اگر چونچه ولای عتق نبود و ولای زامن جریر نبود، نوبت به ولای امامت میرسد. تعبیر ایشون اینه: اگر زامن جریر نبود بعد از ولای عتق، کان الامامو وارث من لا وارث له. این در این حال که یک تعبیر فقهی است، در بعضی از نصوص هم هست به منزله قاعده فقهی است. بسیار از این نصوص تعبیرات خاص خودشون دارند، ولی در بعضی از نصوص این هست که امام وارث من لا وارث له است. این من لا وارث له مطلق است، یعنی هیچ وارثی نداشته باشد، نه وارث نسبی نه وارث سببی. کان الامام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولا. یه وقت هست که میگوین حالا که این وارث ندارد، اینو صدقه بدید، این از اون قبیل نیست، این وارث ولیست. ولو فقیرم باشد، این از باب زکات و فقر و کمک و امثال ذلک به او نمیرسد، او از باب که ولی میت است. این مالی که به این اولیا میرسد از سنخ فقر و امثال ذلک نیست، چون ولی هن. لذا سخن از ولا مطرح است. اگر کسی وارثی نداشت، اما وارث من لا وارث له هست چون ولیست. و اول قسم سال سو مدل ولا فی این کان موجودن، خود حاضر بود سلام الله علیه، فالمال له اختیارش بار به دست اوست، یسنع بهی مایشا، در هر مصرفی که بخواهد صرف کند. وسیره امیر المؤمنین سلام الله علیه هم این بود. این کان علیون، این کان مفید استمرار سیره است. و کان علیون علیه السلام یعطیه فقراء بلده و ضعفاء جیرانه، این کار میکرد. فعل امام دلیل بر وجوب نیست، فعل امام اگر یک بار بود بیش از جواد درش استفاده نمی شود، و اگر سیره ام بود رجحان ازش استفاده می شود که مشترک بین وجوب و استحباب است. از خود فعل، از اون جهت که زبان ندارد، حکم استفاده نمی شود. و کان علیون علیه السلام یعطیه فقراء بلدهی و ضعفا جیرانهیم تبرعن. این تبرعن نشون میداد که این فعل فعل واجب نبود. اگر فعل در این فقه ها وجود بود، دیگه تبرع نبود، حکم الهی بود میدادن. این در صورتی که خود امام سلام الله علیه حاضر باشد. و اما به این کان امام سلام الله علیه و این کان غائبن، قسم فی الفقراء و المساکین، همون کار امام انجام می شود در بین فقرا و مساکین تقسیم می شود. ولا یدفع الى غیر سلطان الحق. اگر سلطان جور بود که نباید داد، اگر سلطان حق بود به عنوان یک از مصارف که بین فقرا و مساکین توزیع می کند دادند، چون ولیی در کار نیست. الا مع الخوف او التقلب، که دیگه اون وقت حکم از دست افراد عادی خارج خواهد. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع. روایاتی که فراوان هست و خواست خدا خواهیم خوند، بعضی از اون روایات همین تعبیر رو دارد که امام وارث من لا وارث ره هست. بعضی از تعبیراتش این است که باید به او داد، تعبیر ولیس و امثال ذالک توش نیست. ما قبل از این که به روایات بپردازیم، ولایت خود اونها چرا؟ اما به وسیله روایات باید ثابت کرد که هر کی جانشین اینهاست حکم اینها را هم داره. در خیلی از این روایات یسالون که علی الفا خود ائمه و دیگران استدلال کردن که الفا لله و رسول بده. اما حالا در زمان غیبت حکم چیست؟ از روایات به خوبی برمیاد و از خود روایات مشابه همین تعبیری که فقها گفتن که امام وارث من لا وارث له است قابل استفاده میشه. اما یه محذوری بود که حالا چند تا از این روایت ها رو بخونیم تا به اون محذور اشاره کنیم. این روایات در باب ارث هست، در باب انفال هست، در باب دین هست. شما کتاب دین را که ملازم فرمایید، البته کتابی در فقه به نام کتاب دین ما نداریم، کتاب الغرض است. چون دین یک کار علمی نیست، غرض است که ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط دارد. دین هر کسی مال مردم تلف کرده ضامن است، لذا یک ضابطه ای ندارد. بر اساس علل یده ما اخذت حتی تعدی، یا من اطلف مال الغیره فهو له ضامن، اگر کسی مال مردم تلف کرده یا مال نسیه گرفته نداده ضامن است. این یک چیز مقرری باشه، عقدی باشه، انشای باشه توش نیست. بله، منتها متفرع بعد قرض. اما کتاب القرض علم است، قرض عقد است، ایجاب هست، انشا هست و رباها تو این قسمت های قرض هست، تو قسمت های دین نیست. چون دین حساب کتابی نداره، مالی که سر کدم طلب کرد ضامن است. حالا اونجا بحث اینه که علل قیام را ضامن است یا قیمت یوم تلف ضامن است یا قیمت یوم الادا را ضامن است، این فروعاته. اما قرض عقد است، این شاست و جز حقوقی است. کتابی در فقه نمیشه ما عنوان کتاب دین داشته باشیم، لذا مسئله دین رو تو باب قرض ذکر میکنن، کتاب و دین و القرض. اونجا حالا انشاءالله بحث اولش این است که اگر کسی دینی داشت یا قرضی داشت و ندونست بده، امام مسئول بده. فرمودن که اگر کسی مرد و وارثی نداشت ماییم، اگر کسی دینی داشت بدهکار بود نتونست بده، ما باید بدیم. این تعبیرات نشون بده که تا یه مرجعی هستن برای تنظیم امور مسلمین که خودشون فرمودن که این کارو میکنم. حالا اونها یه دست از روایت هست که باید بخونیم. این اجمالا اصل این قاعده فعل جمله تثبیت بشه تا برسیم به اون فروعات متفرع بر این قاعده. و خود ائمه علیهم السلام هم به آیه نه استدلال کردن که ما ذی القربایی. بعدن هم فرمودن که هرچی که برابر آیه سوره انفال مال این ذوات قدسی هست، مال جانشینان نوح هم هست. روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی ذکر کردن در جلد 26 صفحه 246 باب سوم این است که باب ان من مات ولا وارث له من قرابت ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جریره فی میراث الامام. همه اسباب و انصاب رو ذکر فرمودن. اگر کسی بمیرد و قرابت نسبی در طبقات سگانه نداشته باشد، یعنی آبا و اولاد طبقه اول، اجداد و اخوه طبقه دوم، اعمام و عمات، اخوال و خالات طبقه سوم، هیچ کدام از این طبقات نباشند، میشه لا قرابه. در باب اسباب، زوج و زوجیت که یکی از مقدمترین و مستقنترین سبب ارث است نباشد. بعد از زوجیت مسئله عتق است، ولایت نباشد، بعد مسئله ولای زامن جدید است نباشد فی میراث الامام، این عنوان باب. چندین روایت است که مرحوم کلینی و سایر بزرگان رضوان الله علیهم نقل کردن، از اینجا شروع میشه. روایت اول را که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، سهل مشکل دارد اما بلاسفت قبل و بعد تصحیح شده است، لذا هم ان سهل ابن زیاد است هم ان محمد ابن یحیی. این طور نیست که فقط مستقیما از راه سهل رسیده باشد، سهل هم نباشه مسئله حل است. برای اینکه عدت من اصحابنا ان محمد ابن یحیی، چون دارد که عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و ان محمد ابن یحیی، بنابراین اگه سهل هم نباشه کار حل است. و ان محمد ابن یحیی و ان احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال من مات وليس له وارث من غرامه اون طبقات سگانه نسب ولا مولا اتاقه ولای اتق که قد زمن جریرته فماله من الانفال. به همین جمله بیان سغرا اکتفا کرده خود حضرت، چون معلوم بود وقتی که مال انفار شد و مال امام نه چون چند چیز است که حکم انفار رو دارد، موضوعش موضوع انفار نیست، نفل یعنی زایده، از این جهت برن انفال است. مال اگه یه صاحب مشخص داشته باشه که زاید نیست، اما مال بی صاحب مال نافل است به معنای عام، نه معنی مصطلح فقهی. انفاع مصطلح فقهی همون معادل امثال زاله. این روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است مشایخ چرا یسالونه که الانفال، اینا که انفال ذکر میکردن معهود ذهنیشون بود، اینا که سوال میکردن که حکمشون چیه، این زمین های بازمونده، معادن بازمونده، دریاها، جنگل ها، اینا سوال میکردن که اینا حکمش چیه. اونی که محل ابتلا بود بگرد این مالکی. اون وقت فمالهو من الانفال، که مردم میدونستن حضرت نفر بود مالکیه. حالا قبلا روشن بود برابر آیه که انفال مال خدا و پیغمبر و رسول خداست و ائمه علیهم السلام، حکمش نفر بود که بود این از انفال است. خب از انفال است، اگر حکمش روشن نبود که سوال بی جواب میموند. این معلوم شد حکمش روشن شده بود برابر آیه. وقتی که سوال کردن این چیه، حضرت میفهمید این از انفال است، یعنی خوبش روشن شده بود برابر آیه. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ و مرحوم صدوق رضوان الله علیه ما هم این را نقل کرد. روایت دومی که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب، که این روایت معتبر است، نقل کرد، یعنی سأل تو ابا الحسن علیه السلام ان قول الله عز وجل ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. این آیه چی میخواد بگه؟ مما ترک الوالدان مشخص است، اقربون مثل اجداد و اخوه و اینها مشخص است، این والذین عقدت ایمانکم این چی میخواد بگه؟ همون انما انا بذلک الائمه علیهم السلام، که عقدت ایمانکم این یه چیز اضافی بود که تو ذهن هیچ کس نبود. عقد زامن جریده، عقدت ایمانکم، در قبل از اسلام این زامن جریده به عنوان یک سبب ارث مسلم بود. زامن جریده در برابر ولای عتق این بود که اینا پیمان می‌بستن، می‌گفتن که دمو که دمی، حربو که حربی، هر کی با شما می‌جنگه منم با اون می‌جنگم، هر کی با شما دوست من، اینی سلم رو من سالمکم و هرم رو من سالمکم، یه اصل کلی مقبول پذیرفته شده جاهلیت بود. و این راز قرآن کریم در صدر اسلام امضا کرده است، الیوم هم امضا شده است. عقدت ایمانکومی که در قرآن دارد راجع به همین قسمت است، این رو امضا کرده است الی یوم القیامه. یعنی اگه کسی با دیگری پیمان بسته که هر وقت به کشور شما یا به شما کسی حمله کرده، بیگانی حمله کرده، مزاحم شما شد، من یاور شما باشم، اگه کسی هم به من حمله کرده است شما یاور من باش. این در صورتی که هیچ کدام از طبقات ارث نباشد، یعنی اولو الارحام بعضهم اولا بعض نباشد، به زوجیت هم در کار نباشد ولای اتقم نباشد، این سبب ارث است. این رو امضا کرده است. توی زیارتنامه های ما تعبیرات این چنین هست، اما این فقط هم مسئله شفاعت و آخرت هست و در دنیا هم البته همینه که ما تابعی و اگه کسی مزاحم شما شد ما دفاع میکنیم. اینی سلمون من سالبکم و هر من مهاربکم. این یه عقد، یه پیمان از ایجاب از قبول از انشای طرفه نیست. اگر این نبود اون وقت به امام میرسد انما انا بذلک الائمه علیه السلام که عقد الله ایمانکم. شما در قسمت های دیگه اینی سلمون لمن سالبکم و هر من مهاربکم رو دارید. یه چیزی که شریعت امضا کرده است این چهارمیه. روایت سومی باب که بهرام کلینی ان ابی علی ان الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن محمد بن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام نقل کرد. این که فی قول الله تعالی یسالونک عن الانفال، این یعنی چی؟ گاهی اونا سوال میکردن که این آیه یعنی چی؟ گاهی خود حضرت در تفسیر آیه رو بنا میکرده. فبودن من ماته و لیس له مولان فماله من الانفال. از این به بعد چون بعید الرشد بود و حذف ما یعلم منه جائز. نمیگفت که بالاخره چی شد و چی شد. این معلوم بود که انفال مال الله و رسول الله و اهل بیت علیهم السلام است. این روایت رو عیاشی نقل کرد، شیخ طوسی هم قبال مرحوم کلینی هم این رو نقل کردن. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله رسال نقل کرده از که من مات و ترک دینن فعلینا دینو و الینا ایالو و من مات و ترک مالن فلورسته و من مات و لیس له مبالیه فماله من الانفال. و بالاخره چی؟ معلوم هست که صاحب کیه؟ این یه چیز بیان و ثابت و روشن بود. میبوده این از انفال است. این شخص جواب مسئله گرفت یا نگرفت؟ اونقدر مسئله شفاف و روشن بود که این از انفال است، معلوم مالی که یسالون که انفال و انفال لله و رسوله و زل قربان. روایت پنجم این باب رو که مرحوم کلینی با همین سند ان ابل حفظ الاول ورود بارک امام کاظم سلام نقل کرد و دیگه الامام و وارث و من لا وارث له. این همان است که به صورت یک قاعده فقهی بیان شده. این طور نیست که این الامام و وارث و من لا وارث له مستاد از نصوص باشد، بلکه متن نص است. عرض کنم که این روایات به صورت شفاف طلبکارانه حرف زدن ائمه، نه به عنوان که یکی از مصارف است و مثلا شما به ایشون بدید. هم روایات در این باب هست، هم در باب چهارم هست که باب حکم مال و تعذر ایصال و مارس و مارسل امام. این باب چهارم که لغیبتن و تقییتن، حالا که امام به دسترسی ندارید حکم چیه؟ در اونجا داره کان علی علیه السلام یقول فی الرجل یموت و یترک مالا ولیس له احد فبود اعط المال برای فلان گروه چون گروه. باب این که اگر به امام دسترسی نداشته باشیم چیکار بکنیم بابش کاملا جداست، اما این باب برای این که معلوم بشه حق اینا چیه فتحصره که دو باب هست. یکی این که این حکم بالاصاله مال کیه، باب دوم اینه که اگه به امام دسترسی نداشتیم حکم چیه. اما اینکه این فرمایش صاحب جواهر نگفته، محقق نگفته، مشکل ما اینه که اگر ما از همون روز اول فقهای ما مثل مرحوم امام بودن، ما این ضعف ها رو نداشتیم. اون دوره های اول به دست همین علی ابن ابراهیم و این گونه افراد افتاد فقه. حالا ما اقوال اینها نقل بکنیم. بعد نوبت به بعدی ها که رسید احتیاطی شدند و اصلا صحبت ولایت فقیه و اینا نبود. اگر از همون روز اول فقه به دست این بزرگان بود مفتب ماییم. شما چند بار این روایات باب دو سه رو مطالعه فرمایید، هم طلبکارانه حرف میزنه ماییم. این نه به عنوان این که فقرا به ما مراجعه میکنن ما باید دستمون پر باشیم، نه ماییم، به چی بدیم؟ ما ماییم. هرگز به عنوان مستحق و به عنوان اینا نبود، ماییم، طلب مال ماست. همونطوری که خدا رسول فرما خوز من اموال هم صدقت بگید، ما بر نخوردیم به یه روایتی که مثلا حوز احتیاج داره فقیرن. این تعبیرات تو تعبیرات امام نیست، طلبکاران مال ماست، حکم همینطور بود دیگه، مال ماست. اگر از همون روز اول فقهایی که به جای این زبات قصی میشستن اونا هم تو طلبکارانه حرف میزدن، حوزه میشد طلبکار، نظام میشد طلبکار، مردم میشدن طلبکار، یعنی خوز من اموالهم صدقتن تو تحیرهم بگیر. و خدا قره رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی رو، یه احتمال خیلی قوی و خوبی داره میده، میگه این خوز من اموالهم صدقتن تو تحیرهم بهم، این تو تحیرو جواب امر نیست که تو اینها رو پاک بکنی. مرسوم است میگن ما رفتیم مالمون رو پاک کردیم، بر مال آلوده است پاک میشه، اما آیه رو نمیگه خود اینها آلودن و باید پاک بشن. اون لطیفه که مرحوم شیخ طوسی دارد این است که اگر چنانچه این جواب امر بود خوز من اموالهم تو تطهر هم مجزوم میشد، جواب امر بود، اما این مرفوع است، مجزوم بگیر تا پاک بکنی نیست، بگیر تا این عمل این را پاک بکند. خوز من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، نه تو تطهرهم، مجزوم نیست، مرفوع است. این جمله تو تطهرو در محل نصب است تا صفت باشد بر صدقه. خوز من اموالهم صدقتن متطهرتن، این عمل پاک میکنه. این اصرار مرحوم شیخ طوسی است که تو تطهرهم نمیخونیم، تو تطهرهم میخونیم، برای اینکه اگر تو تطهرهم باشه این جمله مجزوم است تا جواب باشد برای خوز. خوز من اموالهم صدقتن تو تطهر، تو اونها رو به، ولی نخیر تو پاک نمیکنی، خود عمل طیب و طاهر بلی تو با آدم پاک میکنه. دست یادم که آلوده است شست با غسل دست رو پاک میکنه، با غسل اون طهارت را تحصیل میکنه، با این صدقه خودش رو تطهیر میکنه. غرض سهر از خوزه دیگه، امره. تو روایات هم ائمه علیه السلام آمرانه و حاکمانه و ولیانه محرم مال ماست. در صورتی که مراجع این فتوا رو داده باشن ذهنها آماده باشد. حالا نگاه کنید که این زمینه ها چی بود، تعجب میکنند. اگر فقه از روز اول به دست این سید بزرگوار تحریم تنگوف بود و مرحوم باش فضلها و مرحوم امام اول میافتاد، به این صورت نبود. مرحوم محقق در باب کتاب خمس، در مصرف خمس در زمان غیبت دارد که ما یجب من الخمس یجب صرفه الیه مع وجوده، زمان حضور امام باید بود تقدیم کرد، و ما عدمه، یه تعبیر عدم مناسب نبود، زمان غیبت امام. چند قول طور مثل است، قیل به کونه مباحا غالب تحلیل شد، و قیل یجب حفظه، تا زندن باید امام را امانت حفظ بکنن، بعدم وصیت بکنن که هر وقت حضرتی دیدی تقدیم بکنه. اینجور باورشون بود. قول اول قول به اباحه است، قول دوم یجب و حفظه، تا خودش زنده است امار نگه دارد، بعد وصیت بکند که هر وقت خدمه حضرتی دیدی. ثم یوصی بهی عند ظهور امارات الموت، حالا وصیت بکند که هر وقت خدمه حضرت رسیدی بده. قول سوم وقیل یدفنو، این سهم امام رو با دفن بکنن. چهارم و قیل یصرف الناس الی مستحقه و یحفظ ما یختص به بالوساد او الدهر. این قول بعدی اینه که نصفش که مال سادات است به سادات بدن، اون سه قول سهم سادات هم همینجوری گفته. سرش این است که درست است که سهم سادات به سادات میرسد، اما تعبیر روایات این است که الخمسو لنا، نه که نصف الخمسه لنا. اینه که بگن اگه کسی بخواد سهم سادات بده اجازه مرجع لازم است، برای همینه. یه وقت است که سخن زکات است، خب زکات مال فقراست، خب میده اجازه مرجع نمیخواد. یه وقت است که خمس تعلق گرفته، خمس نصفش سهم امام است، نصفش سهم سادات. سهم ساداتو که میخواد بده باید به اذن ولی مسلمین باشه. چرا؟ چون نه در آیه آمده نه در روایت آمده که نصف خمس مال شماست. چه در آیه چه در روایت که خمس مال شما اهل بیته. الخمسو لنا، نه نصف الخمس لنا. لذا اگه کسی سهم سادات بده اونم باید به اذنه. درسته که به خود اون شخص مرجع ممکن سید نیست نرسه، اما ولایت این مال دست اوست. الخمسو لنا نه نصف الخمس لنا. اینجا هم این آیون چون برشون مسلم بود، اون سقولی که گذشت هم درباره سهم سادات هم درباره سهم امام درباره هر دو قسم بود. این قول این است که سهم سادات را میتواند به سادات بده، سهم امام را نگه داره وصیت کنه کسانی که احتمال میده خدمت حضرت برسن بده. و قیل یصرف نصفه الی مستحقه و یحفظ ما یختص به بالوساد او الدفن. قول بعدی و قیل بل تصرف حصته الی الاصناف الموجودین ایزن. همونطوری که سهم سادات را میشه داد، سهم امام هم میشه به همین سادات داد. چرا؟ لأن علیه الاتمام عند عدم الکفایه. چون تو روایات دارد که اگر سهم سادات برای سادات کافی نبود، سهم امام را باید به سادات داد که کافی باشه. چون این چنین است، پس در اصل غیبت همه اینها رو میشه به سادات داد. لأن علیه الاتمام عند عدم. در تایی این چهار پنج قول هیچ احتمال این که به فقیه بدن نیست. اگر فقه به دست این بزرگواران نبود، از همون اول به دست اون بزرگواری بود که میگفت الجواب استعمال تنباکو حرام است، بعد فقهای بعدی هم میدونستن چی رو فتوا بدن. از این کانال از این دست این بزرگواران عبور کرد، لذا وقتی که سخن از ولایت فقیه شد خیلی ها حاضر نبودن تمکین بکنن. بله همون بالاخره این دین حساب کتابی دارد دیگه. مردم و دین و قرآن و سنت این رو بدون حساب، یه بیان نورانی هست تعمیر داره در نهج البلاغه در برابر اون غلات. اونا گفتن لا حکم الا لله. حضرت همون بله خب لا حکم الا لله، مگر میشه غیر خدا حکم داشته باشه؟ اما مردم نمیشه رها کرد. شما خوارج که میگید لا حکم الا لله، بله ما میگیم لا حکم الا لله، اما مردم چیکار بکنن؟ باید رها بکنیم یه سرپرست میخوان؟ این استدلال حضرت است که تو نهج البلاغه آمده. فرمود این مردم باید رها کرد یه سرپرست میخوان. سرپرست مردم کیه؟ غیر از این کسی که نائب ولیشون باشه سرپرست دیگه دارد. سرپرست میخوان یا نمیخوان؟ این حضرت فرمود کلمت و حق این یراد و به الباطل همینه. گفتید لا حکم الا لله، بله. اما شما منظور رو دیدنه که امارت و سرپرستی و نظم و مدیریت دو جامعه لازم نیست. این میشه هر جمعه
هرچه ممکن است گفته میشوند این جمله مثل اون جمله که باید از حضرت امیر لا بود کلل کمون من امیر
زیل همینه حضرت فرمود. نه نیست، میخواد بگید من قبول ندارید نداشته باشید، ولی بالاخره نظم میخواد یا نمیخواد؟ نه به کی میشه داد؟ ما ولی فاجر میخواییم، اما این فاجر در اثر فجورش حکمش چیه؟ مشروعیتش چیه؟ حدودش چیه؟ آیا شریعت بیان کرده که حاکم میخواد یا نمیخواد؟ اینو نمیشه گفت. این که حضرت همون لا بود دل ناس
مخالف نبودن که حاکم
این فقهای بعدی چجور این شامده پیدا کردن. اگر از مسیر این بزرگواران به ما نمی رسید، از همون اول مسیر اون بزرگواری که می گفت علی جواب استعمار تنباکو حرام است، از همون را به ما می رسید موجودی فکر می کردیم. نه، دلیل شرعی داشت. حال شرع یا با عقل است و نه. بله، منتها ما باید بدونیم که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. ما یک راه داریم، یک چراغ. عقل راه نیست، عقل چراغ است. احتمال دادن بعد چند قرن، یعنی چند قرن، یعنی چند صد سال. اگر همین صاحب جواهر در زمان مرحوم محقق صاحب شرق بودن، خب ممکن بود اثر بکنه. این رو ما نقل کردیم برای اینکه و کما یجم و ذالکه مع وجوبی فهو واجب علیه عند غیبته اومد و هو الاشبه که در زمان غیبت هم فرمود این کار واجب است. غرض اینه که این تعبیرات بود. اگر ما از اول یه فقه حاکم و روشن و شفاف می داشتیم، دیگه هم برای مردم روشن بود و هم اساس تشیع بود. الحمدلله رب العالمین.